بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در جمع بین روایات تخییر و روایات توقف هست. تا اینجا چهار جمع رو ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. یک جمعی که مرحوم شیخ فرمود، دو جمع مرحوم محقق نائینی و سوم جمع مرحوم محقق حائری و چهارم جمعی که امام رضوان الله تعالی علیهم اینها ذکر کرده بودند. در الرسائل امام می‌فرمایند یک جمع دیگری رو برخی به استناد این روایت میسمی که قبلا هم روایتش رو مفصل خوندیم و اون این است که اخبار تخییر رو حمل کنیم بر تخییر در مستحبات و مکروهات. بگیم مورد اخبار تخییر اونجایی است که حکم الزامی در کار نیست، مربوط به یک امر مستحبیه و در نتیجه اگر دو تا روایت باشه، یه روایت دلالت بر وجوب داره، یعنی ظهور در وجوب، روایت دیگر ترخیص در ترک داده، خب این مکلف مخیر است که به اون وجوب عمل کند یا بر طبق روایت ترخیص اون عمل را ترک کند. و اخبار توقف رو بر الزامیات حمل کنیم. بگیم که اگر یک جای عنوان الزامی رو پیدا کرد، یک وجوب، یک حرمت با هم تعارض کردن، اینجاها شما توقف کنید. پس این هم یک جمع پنجم میشه که اخبار تخییر را حمل بر تخییر در مستحبات و مکروهات کنیم و اخبار توقف را حمل بر اونجایی که تعارض بین دو تا خبر الزامیه، یکی وجوب، یکی حرمت، یکی امر، یکی نهی. خب اون وقت فرمودن که شاهد بر این جمع همین روایت میسمیه و بعد روایت میسمی رو اولا سندش رو ذکر میکنن، میفرمون همون کلامی که صاحب وسائل از خود مرحوم صدوق نقل کرده که ظاهرن اون روز هم ما خوندیم که وقتی صدوق این رو در عیون نقل میکنه، صاحب وسائل میگوید ذکر از صدوق انه نقل هازا، یعنی این روایت رو از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله. اون وقت در من لا یحضر گفته است این کتاب الرحمه من الاصول والكتب التي عليها المؤول و الیها المرجع، مورد اعتماد همه فقهاست و این رو از اونجا نقل میکنه. اون روزم خوندیم که قال مصنف هذا الكتاب، یعنی عیون، کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه سیع الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الحدیث. میگه ابن ولید، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید که استاد ما هست، نظرش نسبت به عبدالله مسمعی راوی این حدیث نظر خوبی نیست. ولی انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الكتاب لانه کان فی کتاب الرحمه، این حدیث در کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله، و قد قرأته علی فلم ينکره و رواه لی، این کتاب بر استادم خوندم، برای من انکار نکرد و روایت کرد برای من. لذا از این جهت مرحوم مجلسی هم میگوید که این قویه که صحیح این روایت. خب بله، نه ظاهرش همین، وقتی صدوق میگه ولو راویش مسمعیه، اما چون به همین سند در کتاب کتاب الرحمه بوده و استادمون انکار نکرده قبولش کرد. بلکه سند دیگه خود صدوق میگفت این رو، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولی. خب حالا ببینید، باز ولو ما قبلا روایت رو خوندیم، اما ببینید اونهایی که این جمع پنجم را اختیار کردن، حالا ما دیگه همه روایت رو لازم نیست ذکر بکنیم، در انتهای روایت امام هشتم علیه السلام عرض میکنم که فرمودن که فما ورد علیکم من خبرین مختلفین، نتیجه گرفتن از اون مطالب قبل که فرمودن، میفرمان اگر دو خبر مختلف به شما رسید، چهار صورت رو ذکر میکنن اینجا. یک، فعرضوهما علی کتاب الله، او رو عرضه کنید بر قرآن، فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب. ملاک اول این است که از میان این دوتا حدیث متعارض، اونی که موافق قرآن فاتبعوا، این یک. حالا اگر در قرآن هیچ کدوم نبود و ما لم یکن فی الکتاب، دو، فعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله، عرضه کنید بر سنت پیامبر. که اینام اون روز عرض کردم همه مؤید اون مدعای ماست که پیامبر خودش مقام تشریع داشته. فما کان فی السنت موجودن منهیان عن نهی حرام، حالا اگر از این دوتا روایت یکی نهی یکی امر، این نهیش با نهی سنت پیامبر موافقه، یا مأمورن به ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر الزامن فتبعوا ما وافق نهی رسول الله و امره، اونی که با نهی و امر پیامبر موافقت میکنه او رو اخذ کنید. اینم دو. سه، و ما کان فی سنته نهی اعافت او کراهه، اگر در سنت یک نهی تنزیهی که همون کراهتیه باشه. ثم کان الخبر الاخر بخلافه، خبر دیگر خلافشه، یعنی او رخصت در ترک داره میده، خبر دیگر جوازه، نهی نیست. فذلک رخصت فیما آفه رسول الله و کرهه، این خبر دیگر ترخیص است در اون چه که رسول خدا به عنوان کراهت مطرح کرده. آفه و کرهه و لم یحرمه، فذلک الذی یسعو الاخذ بهما جمیعا، اینجاست که شما این دوتا خبر رو میتونید اخذ کنید، یعنی یکی نهی کراهتی پیامبر، دوم رخصت. یا به نهی عمل کنید اون فعل رو ترک کنید، یا رخصت فعل رو انجام بدید. و به ایه ما شئت و سعکل اختیار، به هر کدوم خاصی اختیار داری، من باب تسلیم و اتباع و رد الی رسول الله صلی الله علیه و آله. این تا اینجا قسمت سوم. پس می در قسمت سوم مورد تخییر را این قرار داد، یک امر استحبابی در کلام پیامبر و یا خبر دیگر ترخیص، نهی کراهتی و ترخیص. اینجا شما مختارید بر طبق نهی عمل کنید. این تخییر رو جمع کننده میگه موردش اینجا هاست. روایاتی که میگه شما مخیرید، یعنی یا بر طبق اون نهی کراهتی عمل کن، این فعل رو ترک کن، کل حرام قرار بده، یا بر طبق روایت ترخیص عمل کن، فعل رو انجام بده. بله، حالا عرض میکنم. بعد چهارم، و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علما. اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، هیچ کدام مسئله موافقت قرآن درش مطرح نیست، موافقت با سنت پیامبر درش مطرح نیست، مسئله کراهت و ترخیص یا وجوب و ترخیص هم نیست، مثلا یه روایت امره یه روایت نهیه، هیچ کدام موافقت قرآن و سنت هم درش مطرح نیست، اینجا میفرماید که فردوا الینا علما فنحن اولا بذالک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. پس این فرض چهارم فرضی است که روایت مسئله توقف رو درش مطرح میکنه. پس کسانی که این راه پنجم را، که باز عرض میکنم راه پنجم اینه که بگیم اخبار تخییر را هم کنیم بر تخییر در مورد مستحبات و مکروهات، اما اخبار توقف را هم کنیم بر توقف در الزامیات، و دلیلشون این روایت میسمیه و خوندیم این قسمتی که مورد شاهد این هاست. امام رضوان الله علیه در الرسائل بعد از اینکه این رو ذکر میکنن میفرماین که برای شما یک خلطی واقع شده، تخییر بین مسئله نهی کراهتی و ترخیص با تخییر در ما نهنفی فرق میکنه. میفرماین که تخییر در نهی کراهتی و ترخیص، خب این روشنه، اینها یک مفاده، به عبارت اخرى این رخصت قرینه می شود بر این که اون نهی الزامی نیست، نهی تحریمی نیست، و خب اونجا اصلا ذاتش درش تخییره، مثل مباح. حالا این تشبیه رو من عرض میکنم نیست در فرمایش امام، در یک فعل مباح شما چی میگید؟ میگید آقا مخیرید، انجام بدید، ترک کنید. حالا اگه دو تا روایت داریم، یکی نهی کراهتی است، یکی ترخیص، خب اینم نتیجهش تخییره، میتونید شما ترک کنید به استناد اون نهی کراهتی، میتونید انجام بدید به استناد اون ترخیص، اما تخییر در مانهنفی اخذ به احد الروایتین به عنوان الحجه است. اینو ما دنبالش هستیم. لذا می‌فرمان این دو تا تأخیر رو، این کسی که این راه پنجم رو طی کرده بین این دو تا تأخیر خلط کرده. حالا عبارت امام رو هم بخونیم. می‌فرمان ولا یخفا ان الرخصت و تأخیر فیه، یعنی در این حدیث، غیر التخییر فی الاخذ به احدر روایتین المتعارضتین، غیر از این تخییری در ما نهنفیه، لان الرخصت و تخییر فی امر الفضل، یعنی امر غیر وجوبی، و نهی الاعافه، نهی غیر تحریمی، الذی یسو استعمال الرخصت فی و یکون المکلف مخیرن فی الاخذ به احدهما او به جمیعهما، لیستا، این تخییر در کراهت و ترخیص، الا لعجل عدم المنافات بین امر الفضل و الرخصه فی الترک و نهی الاعافه و الرخصه فی الفعل. این تخییر از باب این است که خب چون بین این دوتا منافاتی وجود نداره، در ذاتش مسئله تخییره، مثل اباحه که عرض کردیم. لذا می‌فرمان فجعل هذه الروایه شاهده للجمع المتقدم ضعیف. خب عرض می‌کنم که فقط اینجا این فرمایش امام و اشکال امام تامه، یعنی واقعش این است که شما اگر یه روایت ظهور در حرمت داره، یه روایت میگه لا بأسه، این رو قرینه میگیرید برای اینکه اون کراهته، عرف هم میگه منافاتی درش وجود نداره، میشه امر مکروه. امر مکروه هم یجوز و فعل و ترکو، تأخیر درش وجود داره و این غیر از تأخیر در ما نهنفیه. اما مشکل این است که این تعبیری که در سایر روایات تأخیره در همینجا آمده، یعنی در روایات تأخیر داریم وسعکه، عرض میکنم که همین که الانم خوندیم به ایه ما شئت وسعکه الاختیار من باب تسلیم، این عین اون تعابیری است که به ایه ما اخستم فموسعون علیکم بالاختیار یا به تسلیم. مثلا تعبیر یک تعبیره، حالا اینطور نیست که، اگر این تعبیرش هم فرق می کرد خب یه مقداری این اشکال محکم می شد. اما مشکله این است که وقتی اون مورد رو ذکر میکنه، مورد سوم، میفرماد به ایه ما شئته وسه اکل اختیار. ببینید در روایت حسن ابن جم بود فاذا لم تعلم فموسعون علیک به ایه ما خسته، به ایه در مکاتبه همیری به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا، این همین تعبیری که در اینجاست. عرض میکنم که نه، ولی لسانش لسان واحدیه. میخوام عرض کنم چون لسانش لسان واحدیه، خب تو این روایت مسمعی آمده میگه تأخیر در اینجاست، در اونجاییست که بحث الزامیات نیست، یا امر فضل است یا نهی کراهتیه. اینجا اگه دو تا روایت بود مسئله تخییره. میدونم، میخوام اینم یه اشکال امام رو، امام میفرمان اگر امر فضل و ترخیص باشه، اینجا عرف بین این دوتا منافات نمیبینه، وقتی منافات نمیبینه میگه مستحبه، مستحبم در ذاتش تأخیر وجود داره. و بعد میگن این تأخیر غیر تأخیر ما نهنوفیه. اولا در خود اینجا داره به ایه ما شئته، به ایه ما شئته یعنی شما عمل کن بر اساس امر فضل، ترک کن بر اساس ترخیص. اینجا عمل کرده، به هر کدوم بخواد عمل بکنه عمل داره میکنه، میشه تأخیر در و تأخیر در اخذ به روایت. اینم میشه نکته دیگه این است که درست حالا این دوتا فرق داره، در مستحب در ذاتش تأخیر وجود داره، ولی این مانع از این نیست که بگیم اینجا هم اخذ به احدر روایتینه. میگیم آقا تو چرا داری این فعل رو انجام میدی با اینکه ترخیص داری؟ میگه به اون روایتی که امر در فضل داره میخوام عمل بکنم. چرا این رو ترک میکنی؟ میگه به اون روایتی که نهی کراهتی داره میخوام عمل بکنم. این اشکالی نداره و این اشکال امام میگم به حسب ظاهر ابتداءن و بدون اشکال تامیه که آقا این تأخیر و تأخیر مباهات، ولی وقتی در روایت دقت میکنیم اینجا امام علیه السلام میفرماد به هر کدام تو عکس بکنی اشکال نداره و همون تعبیری که در سایر روایات تأخیر آمده، یعنی به خود امام عرض کنیم شما روایت حسن بن جهم رو برای تأخیر مگه نپذیرفتید؟ اجازه فرمایید این عرض کنم، امام روایت حسن ابن جهم رو برای تأخیر پذیرفتن. خب اونجا هم همین بود، موسع اون علک به ایه ما اخستم، اینجا هم داره به ایه ما اخستم به ایه ما شئته و سعک الاختیار من باب تسلیم. تعبیر یه تعبیره، چی فرمودی؟ خب میخوایم جمع بکنیم حالا
متن، جنس متن روایات توقف، میخوام این مستشکل اشکالش رو قوی بکنم، هرچند که خودم این جواب دیگه ای براش دارم، ولی جنس متن روایات توقف باعث میشه که ایشون همچین اشکالی براش رو بودید. مثلا در باب روایات توقف لا تعمل به واحد منام حتا تل با صاحبک، بعد سوال میکنه قول تو لابد ان نعمل به احد ما، یعنی طرف در باب توقف میگه روایات ایبر الزامه، ایبر اطلاقه، پس بیان بگیم الزام ایبره، اینجا حتما باب تأخیر و کراهت و استحباب، این باعث شده که این شبهه تقویت پیدا کنه که اصلا از روایات باب تأخیر رو بیاریم تو باب مستحبات و مکروهات، چون ایبر جنسش الزامه، این باعث شده که این اشکال قوی بشه.
بله ببینید عرض میکنم که وقتی ما این جمع رو توضیح دادیم عرض کردیم اصلا نوع روایت توقف این است که یعتی انکم الخبران واحدون یعمرنا و آخر ینهانا، اینم همین درسته، یعنی این جمع کننده این تعابیر رو دیده، درست همینه، اصلا روایت توقف رو که میگه مسلم در الزامیاته، ولی امام اشکال امام این است که این روایت مسمعی یا میسمی، چون هر دو نفر در سندش هستن، این نمیتونه شاهد شما باشه، چون این تأخیر در اینجا با تأخیر در ماننوی فرق داره، میخوام بگیم این اشکال وارد نیست، ما عرضمون اینه، ولی اینکه میگیم بدون اشکال خوبیه، بدون میگه با این تأخیر کجا این تأخیر کجا، اما وقتی اتحاد در تعبیر و در روایت تأخیر میبینیم و این همون ولزا به امام عرض میکنه با شما روایت حسن ابن جهم برای تأخیر رو پذیرفتید یا نه، خب اینجا برای تأخیر همون تعبیر رو آورده. ولی اینجا ظاهرش اینه یکی آه اینجا درست میفرمایید در قرآن همینطور هست، اما اینجا لسان واحده. شما چیزی فرمودید؟ لسان واحده، این لسان واحده، میخواب بگم این اشکال امام بر این، یعنی اندت دقیقه ارز کردم، حالا خلاصه اشکال ما به فرمایش امام این است که بدون اشکال متینیه، ولی اندت دقیقه این اشکال قابل جواب و میشه از این جمع کننده اینطور دفاع کرد. حالا درست حقیقت شرعیه و اینا هم نیست، ولی لسان واحدیه. ما میخوایم به امام عرض کنیم آقا این تعبیری که در این روایت مسمعی آمده این همین تعبیر و نظیرش در
تعبیری باید بکنیم.
چی؟
چه تعبیری در
تعبیر؟ اینو از امام باید سوال کنیم.
امام علیه السلام چه تعبیری باید بکنیم؟
چی؟ همینه، غیر از این تعبیر تعبیر دیگه ای نیست.
میتونیم دو تا تعبیر متفاوت رو با یک تعبیر واحد
بگیم. این خیلی بعیده که در این روایت حضرت بخوان بگن آقا این چون شد مستحب یجوز و فعل و یجوز ترکو. نه، میخواد بگه این مستحب به استناد اون امر فضل افعل، به استناد رخصت و ترخیص اترک. این ظاهرش همینه. خب بله، ولذا ما حتی حرف اصلی ما این بود که این دوتا تعبیر گاهی توی روایت واحده اومده که حالا در جمع‌بندی عرض میکنیم. اینجا فعلا داریم این رو ذکر میکنیم، این جمع پنجم رو ذکر کردیم. دلیل جمع پنجم همین روایتی است که خوندیم. اینم اشکال امام، اینم مناقشه‌ای که عرض میکنم ما در فرمایش امام داریم. حالا ببینید، حالا عرض میکنم ببینید، امام بعد از این که میفرمان این روایت نمیتواند شاهد باشه، دو سه تا مطلب دیگه هم فرمودن. کما ان عدها من اخبار تخییر کذالک، میفرمان کسی نیاد این روایت رو از اخبار تخییر بیاره. خب اینم تتمه همون اشکال قبلشونه. خب چرا نیم این روایت از اخبار تخییر ذکر بکنیم؟ این روایت چهار صورت رو در خبرین مختلفین و متعارضین امام هشتم بیان فرمودن، در صورت سوم فرمودن تخییر، در صورت چهارم فرمودن توقف. صورت اول و دوم که حکمش روشنه. خب لذا این مطلب هم درستی است. بعد یه جایی اینجا گیر میکنن خودشون، میفرمان نعم، چون این روایت رو سندش هم قبول کردن، میگن نعم زیلها ظاهرون فی وجوب رد الخبرین الیهم. میفرمان ما قبول داریم زیل روایت ظهور در وجوب رد خبرین و عدم جواز به این خبرین بل آراء و الاحواء و الاجتهادات زنیه اذا لم نجد هما على احد الوجوه المتقدمه داره. میفرماید که ذیلش رو قبول داریم. ذیلش وقتی میگه و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف، این ظهور در وجوب رد خبرین به ائمه داره، ظهور داره در این که ما نیم با احوا و آراء زنیمون یکی از این دوتا روایت رو عکس بکنیم. اما میفرمان و ذالک لا یناف تخییر و توسعه فی العمل، این وجوب توقف و عدم تفسیر به اقوال و آراء ظنی منافات با تخییر در عمل نداره. این همون جمعی است که مرحوم حائری کرد و امام رد کرد اون رو و ما قبول کردیم. این بیان همون جمع مرحوم حائری. مرحوم حائری چی فرمود؟ مرحوم حائری فرمود روایات توقف رو حمل کنیم ان نهی ان الاخذ به احد الروایتین بالاحوا و الاراء الزنیه، یا تعبیر دیگه نهی از اسناد الی الشارع فی الفتوا. اما روایت تأخیر رو بگیم تأخیر و توسعه در عمله. خود شما قبلا فرمایش آقای حائری رو رد کردید، اما اینجا پذیرفتید این رو، باید هم بپذیرید، چاره غیر از این ندارید. ولی مشکل و اشکال از این مطلب میفرمان کما لا ینافی رجحان التوقف و ترک العمل به واحد منهما و الاحتیاط فی العمل. این دیگه خیلی اشکالش واضحه. میفرمایند ذیل این روایت مسمعی ظهور در وجوب دارد، اما این ظهور در وجوب منافات با رجحان در توقف نداره. وجوب توقف منافات با رجحان در توقف نداره. آخه چون جمعی که خودشون کردن همین بود، امام فرمودن بیاییم بگیم روایاتی که دلالت بر توقف داره برای این که این معلل است، مسبوق است به اون علتهای عقلی، بگیم این ظهور در ارشاد داره و مسئله رجحانه، بهتر این است که توقف کنید. اما اگر نخواستیدم توقف کنید مخیرید. حالا ما بهشون عرض میکنیم چطور؟ خود شما میفرمایید زیلها ظاهرون فی وجوب رد خبرین، اما منافات با رجحان توقف هم نداره. این که تحافظ صدر و زیل شد. اتفاقا این زیل ظهور در لزوم توقف داره و تأکیدم داره. آقایون این زیل روایت مسمعی خودش یکی از اشکالات بر جمعیست که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود، برای اینکه این زیل رو نمیشه هم بر استحباب کرد. ببینید در زیل میگه و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه نحن اولا بذلک لا تقولوا بآرائکم علیکم بالکف و تثبت. این تعابیر قابلیت حمله بر رجحان نداره. چند تا تعبیر ردو لا تقولوا علیکم بالکف، اینا رو حمله بر رجحان نمیشه کرد، این حمله بر لزوم توقف باید کرد. بلا او جمع مرحوم حائری میشه. چرا دیگه؟ ایشون میخواد، ایشون قبول نکرد این رو، ایشون قبول نکرد این رو. ببینید جمع مرحوم حائری که ما پسندیدیم جمع ایشون رو، منتها به یک نحو دیگری، ولی اساس جمع ایشون خیلی خوبه. که حالا ما اون روز هم عرض کردیم اون روایت سماعه یا سماعه اونم داله بر همین جمعه، چون در اون روایت هر دوی اینا با هم آمده. اینجا عذر میخوام، میخوام اینو عرض کنم، اینو اضافه کنید به اون اشکالاتی که ما قبلا بر جمع امام ذکر کردیم، این اشکالم اضافه میشه که آقا زیل این روایت عرض میشه میسمی یا مسمعی قابلیت حمله بر رجحان نداره. این تعابیر ردو لا تقولو علیکم بالکف، اینا سه تا تعبیر بر لزوم توقف آورده، سه تا تعبیره. اینا رو میشه حمله بر رجحان توقف کرد. چی آقا؟ نه چه بسا بگیم آقا با آراء ظنی یکی رو ترجیح بدیم. نه نمیشه، نمیشه. نه
نهی از استناد به امام، اون چیزی که نمیدونی استناد نده.
خب اگه ارشاد شد که قابلیت تعارض نداره دیگه اصلا، چون تعارض بین خبرین مولویه اینه. شما اگر یکی ارشاد گرفتی دیگه از تعارض خارج میشه. ولی امام غیر از مسئله ارشاد مسئله رجحان رو مطرح کرد از راه نص و ظاهر دیگه. فرمود روایات تخییر نص در تخییره، روایات توقف ظهور در توقف داره. با روایات نص بیایم روایات تخییر توقف و دست از ظهورش برداریم بگیم رجحان. من عرضم اینه. قبلا البته به چند تا اشکال دیگه هم داشتیم بر امام. یه اشکال این بود که چون این دوتا تعبیر در روایت واحده وارد شده، که قبلا مهمترین اشکالمون بر امام این بود، این دوتا تعبیر در روایت واحده وارد شده، نمیشه گفت یکی نص یکی ظاهر، هر دو در یک سیاق وارد شده. بله یه وقت یک کلامیه در صدر کلام یک تصریح و نص مهمی وجود داره، یا در زیل میشه قرینه باشه، اما اینا کنار هم آمده. در روایت سماعه عرض میشود که اون موثقه سماعه تعبیرش چی بود؟ هر دو تعبیر عرض کنم درش بود. این بود تعبیر یرجعه، حتی یلقا من یخبرو، این میشه توقف. فهو و فی ساعت، این میشه تخییر. چطور ما هم رو نست رو ظاهر کنیم؟ این اولا تا حالا عرض میکنم این اشکال شاید به یه معنا قوی تر از او باشه. آقا این ذیل روایت مسمعی با رجحان توقف سازگاری نداره، با لزوم توقف سازگاری داره. پس در نتیجه اگر ما بخوایم جمعی بکنیم، با حفظ لزوم توقف و مسئله تأخیر باید جمع کنیم. چی فرمودید؟ بله، یعنی اگر یه روایت، دو تا روایت متعارض پیدا کردید، هیچ کدوم موافق قرآن نبود، یک، هیچ کدوم موافق سنت پیامبر نبود، دو، هیچ کدوم مسئله نهی کراهتی و ترخیص نبود، اگر اینا نبود، یعنی دو تا روایت الزامی، یکی امر یکی نهی، هیچ کدوم از قرآن و سنت پیامبر موافقی نداره، اینجا میگه توقف بکنید شما. خب اونجا قرینه محکمه، او پیداست لا بعثه قرینه است بر تصرف در سوق. بله، اما اینجا این دوست اول زهر این که گفتم برای دفع همین اشکال بود. گاهی اتفاق میفته پیداست که ذیل قرینه برای صدره، برای ما قبله، ولی اینجا دو تا تعبیر در یک سیاق آمده، این نمیشه ما حمله بر نص ظاهر بکنیم. حالا این رو باز تأمل بفرمایید، دنبالش رو انشاءالله فردا عرض کنم. و صلی الله علی محمد.